أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. عنایت دارید که قرآن رو برای همه زمانها و برای همه عقلها حضرت رب العالمین نازل کرده است. این از این جهت مهمه که خودمون رو محدود به یک زمانه خاص یا یک شخص خاص نکنی. حیفه که مثلا یکی بخواد از قرآن فقط باورهای قبلی خودش رو جستجو کنه. چیز غلطی نیست، اما این در واقع داره در یک گذشته‌ای که گذشته خوبی هم هست، بالاخره باورای ما که باورای بدی نیست که، ولی قرآن گشوده تر از ایناست، گشوده تر از این حرف هاست. لازمش اینه که به جای جست و جویی که پذیرفتیم برای خودمون، جست و جوی خودی رو دنبال کنیم که هنوز به دست نیامده است. انسان همیشه نسبت به آیندهش امکان است، امکان است فقط. وقتی این آیه را یخته با هم نگاه کنیم، حضرت رب العالمین میگه که مطمئنن لقد رو میگه، آقا این قضیه رو ساده نگیرید. لقد من ترجمه میکنم زن سوگن، نه طور نیست، اما میگه مسئله را یه خورده بیشتر روش فکر کنید. خودتون هم اینطور دیگه، وقت قسم میخورید انتظار دارین طرف جدیتر مطلب را بگیره. حالا این مطلب چیه که حضرت رب العالمین میخوان ما باش جدی برخورد کنیم؟ اینکه نسبتی بین انسان و خدا در یه صحنه‌ای به وجود اومده است. این نسبت خاصه، همیشه ما نسبت با خدا داریم و ما مخلوقیم، خدا خالق. اما اینکه نشد یه نسبت خاص، سنگم مخلوق، خدا خالق، یه نسبتی خاص در شرایط خاص ظهور کرده است. اون چیه؟ رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره، یعنی اون وقتی که مؤمنین تحت اون شجره با تو پیغمبر بیعت کردن، حضرت رب العالمین رضایتی نسبت به اینها پیدا کرد. خیلی حرف عجیب، چطور میشه که بشر به جایی برسه که پروردگارش ازش راضی بشه؟ معنیش این است که خدا خودش رو در بنده اش جستجو میکنه. خدا که نمیشه به چیزی دیگه توجه کنه که، آخه غنی مطلق است، العالی و لایل تفت و الاسافل. یخته فکر کنید اینا را، نمیشه که خدا به چیزی دیگه نظر کنه به اعتبار اینکه ناقص باشد بخواد به چیزی که کمالش، کمال حضرت رب العالمین رو بهش بده. این که نیست. پس خداوند غنی مطلق است، یعنی فقط پیش خودش است، فقط پیش خودش. خدا رحمت کنه ابن سینا، اون بحث رسالت العشقش، ببخشید یه بحث عشقاری به رسالت العشق نره، اونجا اینا خوب میگه. تو این فیلم چی بود، یه فیلم راجبه ابن سینا بود، این تیکه را نشون میداد که دلیل میورد که خدا فقط عاشق خودشه. حرف درسته، اولا که خدا خوب را باید دوست داشت. چقدر باید دوست داشت؟ خیلی باید دوست داشت. خب ما نمیتونیم خوب خوبا دوست داشته باشیم چون نادانیم. پس یکی فقط میتونه عاشق خدا باشه به معنای مطلق، فقط خدا. چرا؟ چون هم خدا خیلی خوبه، هم خدا میفهمد خدا رو، بقیه که نمیفهمند که. حالا همینطور بیاییم پایین تا. خب حالا این را بحث ما نیست، بحث ما اینه که چی شده است که حضرت رب العالمین داره میگه باور کنی لقد رضی الله عن المؤمنین. بیایید باور کنید. عموما یک متفکر نمیتونه باور کنه، مردم عادی که هیچ، اصلا بحث ما نیست. یه متفکر میگه یعنی چه که خدا به چیز دیگه ای دل ببنده، راضی بشه به چیز دیگه. چیز دیگه ای تو عالم نیست که حضرت رب العالمین دل ببنده. پس این قضیه چیه؟ معلومه است چون استبعاد هست لقد میارد اولش، میگه نه باور کنید. خب حالا ما را پس به فکر فرو میبره. خب حالا باور کنیم چه صحنه‌ای پیش اومده است. از یبایعونک تحت الشجره، پیغمبر وقتی که یه بیعتی متعین شد، یبایعونک تحت الشجره، اول این خوب حل بشه بعدش کمک میکنه بعد. یعنی یه صحنه‌ای به وجود اومده است، یک رخدادی، یک اتفاقی به وجود اومده است. در این رخداد و اتفاق انسان‌ها تحت شجره، داستانش که دیگه تکرار نکنیم که بعد که به اصطلاح پیام رسان پیامبر قریش گرفتند و اینها، پیامبر تصمیم گرفتند که خب برای آزادیش باید بجنگی، ما بچه‌هایم که باید با اینا می‌جنگیدن، بچه‌های قلیلی بودند و تسلیحات هم نداشتند و اینا، پیامبر گفتن نه، بیاین ذیل این درخت بیعت کنیم که شمشیر را میکشیم و میجنگیم. حالا بعد میره به بطن مکه به اسلام. خب این مسئله عجیبی است. حالا با هم حوصله کنیم، فضا را داشته باشیم. اومده ما که نمیخواستیم بجنگیم، که ما اومدیم بریم حج. حالا اینا نمیذارن بریم حج، قرار دادن با ما نمیبندن، بعدم اون چه که فرستادیم که با اینا صحبت کنن اینم گره اسیرش کردن. خب حالا ما چند تا کار میتونیم بکنیم دیگه. یکی این که کتابی های ما بگو تو رو به خدا آزاد کنین ما برمیگردیم، میشد زمان این ظاهرش اینا به ما میدم. یکی این که خب کتاب نیاییم اما جنگم نکنیم، همطور استخون تو زخم بذاریم معلوم نشه چه موقعیتی است. یکی هم این که نه، حالا به تعبیر من سلحشورانه، با این که شدیدن ما از نظر موقعیت نظامی اقلیتی، پشت دروازه مکه با مردم و گردن کلفتایی مثل ابو جهل و اینا تمام تجهیزات دارن، ما هم هیچی نداریم، پیاده بلند شدیم رفتیم، نه اسب و اینا که نداشتیم که. ولی پیامبر اینا رو دعوت کرد به یک حماسه. خب شما تصور کنید این حماسه چه خصوصیاتی دارد که نتیجهش این شده است که پروردگار عالم که به جز به خودش به هیچ کس محل نمیذاره، متکبر است و کبریایی داره، میگه نه ما از اینا راضیم. فضا باید دستتون باشه. این صحنه صحنه ایست که اینا برای تحقق حضور خدا به هیچ چیزی جز این که باید این صحنه مقابله با کفر را بپذیرن، این رو حاضر شدن درش. بحثش بیعت تحت شجره، بیعت از چی بود؟ که ما تا آخرین جان، تا آخرین قطره خونمون می جنگیم با اینا. با اعتقاد به این که تماما جبهه ما جبهه بسیار ضعیف و جبهه اونا بسیار قویه. خب اینجا تا اینجا راحت میتونیم میدان حس کنیم، اما اینکه چرا حضرت رب العالمین میفرماد لقد رضی الله از این آدمایی که این بیعت رو کردن، من میگم خودتون فکر کنید دوباره، رضایت خدا جز از چیزی که کمال مطلق باشد محال است. چرا؟ چون هیچ وقت کمال مطلق از مادون کمال معنا نمیده که رضایت داشته باشه. اینجا معلوم میشد انسانهایی به صحنه آمدن که خدا رو از اجمال به تفصیل بیارند. رو این فکر کنید، اینا داشتیم در فصل آدمی که خداوند خواست که خود را در منظر آدم ببینید. پس بحث اجمال و تفصیل منطقیه، اما اینکه مادون بتونه به اعتبار مادونش مطلق رو راضی کنید این معنی نمیده. پس یه چیزی دیگه میخواد این وسط، دلم میخواد رو این با من همراهی کنید، که این رضایت، رضایت تفصیل حضور خداست در عالم. خب این با چی محقق شد؟ با شمشیر. چه شمشیری؟ شمشیر محمدی صلوات الله علیه. بیعت با پیامبر که ما زیر سایه تو می جنگیم. پس در واقع کیه که فرماندهی میکنه؟ پیامبر خدا. اینا همش فرضه با. یعنی آیا این اسمش خشونت هست، خشونت داعشی، یا عقب نشینیست؟ نه، یه شق سومی هم تو این تاریخ هست، تاریخ حضور به صحنه آوردن خدا ذیل شمشیرها، زیر سایه شمشیرها. خب اگه این قسمت آیه رو باز خودتون فکر کنید، حالا میگه که چه بود قضیه؟ فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونست بر اینا چه میگذره. پس این رضایت ریشش در اون احساس موقعیتی بود که اینا داشتن. اینا چه موقعیتی را برای خودشون احساس میکردن؟ که گویا بناز کاری بکنن کارستان، بناز زیر سایه این شمشیرها پیامبر را باش بیعت کنن، یعنی پیامبر وسعت پیدا کنه، عالم محمدی بشه صلوات الله علیه. تا اینا حل نشد در این آیات، ما تقریبا در آشفتگی فکری از نظر دینی به سر میبریم. یا داعشی میشیم، یا بگو نمیدونم از این بر مسالمت های بی جا پیدا میکنیم، یا تند میریم، یا کند میریم، یا اصلا معلوم نیست داریم چه کار میکنیم. اینا یه چیز رو یافته بودند و خدا اینا میدونست. ببینید علم ما فی قلوبهم، علم به الله برمیگرده، خدا میدونست که اینا چی برشون میگذره. حالا به هفتش بدین به قسمت اول آیه، گفت من از اینا راضیم. چرا راضی؟ برای اینکه چیزی بر قلب اینا میگذشت که من در جریان بودم. پس معلوم است نظر به اراده خاصی که اینا داشتن بحث رضایت رب العالمین مطرح شد. صرف شمشیر زدن و اینا هیچ وقت رضایت مطرح نید. بیعت خاص تحت شجره، یعنی بیعت با رسول الله هم اینجا صرفا مطرح نیست. اون بیعت خاص موقعیتش قبلا داشتید، اون بیعت خاص تو اون شرایط خاص نحوه‌ای از آدم‌ها رو ساخت، یا نحوه‌ای از آدم‌ها خودشون رو ساختن که رضایت حضرت رب العالمین برای اینا محقق شد. خب وقت ادامه، نتیجه چی شد؟ فانزل السکینه علیهم. سکینه را هر چی میخواید معنا کنه. من امروز من بخوام به امروز معنی کنم، عبور از نیهیلیسم، عبور از سرگردانی بشر که هیچ معنایی از خودش نمیشناسه. که من بسیار اصرار دارم، بالاخره ادعا دارم که میگم هیچ راهی امروز نیست برای نجات از سیطره نیهیلیسم و پوچی محض الا انقلاب اسلامی، به اعتبار اینکه انقلاب اسلامی را بنده طوری معنا میکنم که همون بیعت با پیامبر از تحت شجره. خب بگوید که، یا باید بگویم نه، اینقدر سیطره نیهیلیسم غلبه داره که هیچ راهی نیست، که این با رب العالمینی خدا نمیخونه علل قاعده. یا باید بگون که راه حساسی هست، به قول اون آقا کور راهیست که باید این کور راه را شبانی کرد، نگذاش از دستمون بره. باشید، خب این فانزل السکینه را من مکرر شعر مولوی را براش تکرار میکنم. دوباره باید این مشخص ببینید، من در دفعه سوم که دارم این آیه رو نگاه میکنم، میخوام این سکینه رو یه خورده بیشتر حس کنید. سکینه یعنی احساس بودی در حد احساس حضور خدا، هیچ راهی دیگه هم برای احساس نیست. شما مگه نمیگونید؟ خودتونم میگون تو دیندون، میگین قربتن الالله. قرب یعنی فاصله نباشه، فاصله نباشید، یعنی یه شمایی دا یه خدا، یا خدا خدا، یعنی پیامبر. در واقع قربتن الاللهیش یعنی خدا را به پیامبر شما باید ببینید. من رعانی فقط رعالله. حضرت فرمودن حالا کی میتونه طوری پیامبر را ببینه که خدا را ببینه؟ ریشا نبریش از صورت پیامبر که خدا نیست، یه افقی میگشاید پیامبر. آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. وصف او فانی و ذات او بقا، زین سپس نی کم شود نی بد لقا. دوباره تکرار کنیم، یعنی یه نوع گشودگی، یه نوع گستردگی باید برای انسان پیش بیاد. سکینه یعنی احساس حضوری به وسعت حضور اراده الهی در عالم، هیچ راهی دیگه هم نداره. هیچ وقت انسان از سکینه برخوردار نبوده است الا اون وقتی که متوجه شده. خدا رحمت کند احمد کاظمی را، این جمله خرم شهر و خدا آزاد کرد، اول آقای کاظمی وسط خرم شهر گفت، یهو دید اینجا خدا فقط میتونه این کارو بکنه. من بارها عرض کردم اون زمان که گاهی ناپرهیزی میکردم، میرفتم سر به جبهه میزدم، اونجا میگفتم اگه کسی بخواد ببینید همه کارا دست خداست، باید بره جبهه. اینجا آدم میگه خودم مواظب خودم و اینا، اونجا هیچی نمیتونه مواظب خودش، ولی انگار یکی مواظب بشه. حالا این خاطره بد نیست، یکی از این رفیقای ما اینجا کچل بود، نقدی کرد، بعد یاد این بلند شده سا قاه قاه میخنده، گفتیم چی شده؟ گفت آره یکی از این خمپارا، صدا خمپارا میمد وقتی که میخواست میزدن از توپ، از اون بلند میشد اینا، ما میافتادیم رو زمین که این خمپاره میاد به ما نخوره. بعد این خونپاره اومد درست رفت تو این قسمت رملا، از استکاک این رملا شنا داغ شد، کله این داغ شد. حالا شما حساب کن اگه این منفجر شده بود، بلند شد گفت که ببین چقدر این راستی هم اینجوری میشه فهمید، خیلی انگار خدا تو صحنه است، همیشه خدا تو صحنه است. خدا حفظ کنه. یکی از اساتید ما را پیرمردی هم می‌فرمودن که هر وقت تازه ما تو خطر میافتیم، مثلا ماشینمون چپ میکنه 7-8 کله معلق میخوره، نمی‌دونیم خدا رحم کرد. تازه خدا کی رحم کرد؟ وقتی که انگار یخت رحم نکرد. بذار حالا من رو سکینه دلم میخواد شما بمونید. وصف او فانی یعنی این بودن جزئیه شما، وصف او فانی و ذاتش در بقا. خب حالا وقتی شما ذاتتون ذات حضور حضرت رب العالمین شد، بحثش تو اون جزوه نهله نجف داریم که ما در مقابل با دشمن فقط به توحید ذاتی میرسیم. توحید ذاتی میدونید یعنی چی؟ یعنی ذات به وسیله شما بیاد در صحنه. اونجا عرایزی داریم. خب این آیه را ما ول نمی کنیم. میگه آقا حالا که شمشیرها رو کشیدید و قهم قسم شدید که با بیعت با پیامبر حاضریم به جنگیم، حالا تازه خدا فهمید که شما بردون چه میگذره، فعلم فی قلوبهم بعد فانزل السکینه علیهم. خب میخوان همین اندازه اینا نگه دارید دیگه. بحثای بعدیش که حالا سکینه که میاد، حضور خدا میاد، به قول عبدالرزاق کاشانی به تلعلع نور و تجلی، به تلعلع نور تجلی میاد، تجلیات بعد از تجلی، قلب انسان متوجه میشه که عالم در قبضه حضرت حق است. ادامش و عطابهم فتحا قریبا. و این مؤمنین با این بیعتشون، درسته که ما ازشون راضی شدیم، اما حالا چیزی به سراغ آنها آمد که اون فتح قریب است. یادتونه تکرار بحث اون جلسه است، برای پیامبر فرمود فتح مبین، برای اینا میگه فتح قریب. فتح مبین خب معلومه است، گشوده تر است. فتح قریب یعنی ملموس، یعنی آدم میتونه حس کنه. فتح قریب یعنی برید مشهد. فتح مبین یعنی شب قدر. شب قدر شما هیچی نمیفهمید. اتفاقا اگه بفهمین شب قدر، شب قدر به وسعت حضور ملائکه و روح هست و میخواد تمام سرنوشت تو رو در بر بگیره. اما تو مشهد میخوان یک امام رؤوفی که فداشون بشم، میخوان یه نظری بکنن، اصلا نکنن ما دق میکنیم. یعنی اگه بریم مشهد و محلمون نگذرن دق میکنیم الا قلیل. اما توی شب قدر قسم نخوردن که این احوالات جزئیه‌ای که آدم ها میخواند و بهشون بدن عموماً هم نمیدن، بهترم که ندن، چون یه چیزی گشوده تر میخوان به ما بدن. برای پیامبر با فتحشون داره میگه که پیامبر دیگه تو عالم دستت اومد، به شما میگید که نه شما امیدوار باشید، راههایی برادون گشوده میشه. فتح قریب رو باز من اینجور معنی کردم، روحانیتی جهادی. چرا؟ برای اینکه در ازای چی دارید این فتح قریب رو میدید؟ عهد مسلحانه با پیامبر دارید، این عهد میده. جمله حضرت امام دارن، من فقط میخونم ببینید تطبیق میکنه یا نه. میفرمان هر وقت از تلویزیون محافل این عزیزان را میبینم که برای حمله به دشمنان خدا مهیا میشوند و مناجات این فانیان راه حق را در آستانه هجوم دشمن مینگرم که با مرگ دست به گریبان هستند و از شوق و عشق در پوست نمی گنجند، بر حال خود تأسف می خورم. ما اینا داشتیم در صحنه تاریخمون یا نداشتیم؟ این که دیگه چشم بندی نمی خواد که، یعنی اونها که اقل در حضور صحنه بودن، این معاشقه رزمندگان رو چطوری تحلیل میکنی؟ جز اینه که نشون میده تمام راه‌های رسیدن به حقیقت جلوشون باز شده است. تو فتح علیهم از سماوات. خب حالا شوق رجوع به سماوات شرطش این حمله است دیگه. یعنی این که ببینید یخته ممکنه است اون رزمنده مثل من بلد نباشه سخنرانی کنه، ولی تمام وجودش رو داره در چنین شرایط حس میکنه. چی شده است که بابا میخواه بره به جنگ کشته بشه؟ خدا را شوید تا حدی اینا جمع شده است، ولی بیش از اینا باید جمع بشه. یعنی این احوالات رفقای شما در شبهای حمله یکی یکی بیارین تا با هم آنالیز کنیم، یعنی شرایط را درست ببینیم. من یه مثال جزئی میزنم، خیلی بیش از ایناست که عرض میکنم. یکی از این رزمنده ها میگه آقای دولت آبادی که کتابم می نویسه، نه اون محموده که از این رزمنده، میگه که ما یه بچه ها محل و بسیجی ها یه همسایه داشتیم تو محل، از این پاسبانای زمونش ها خیلی طاغوتی ها، همچم عصبانی بود از دست امام خمینی که چرا کشور ریخ به همه، شاه را همیشه دوست میداشت، علنی هم شاه را دوست میداشت، گفت خیلی هم ما حرص میخوردیم از دستش. اتفاقا بچهش رفت سربازی، بعد که رفت سربازی گفت این که معلوم است که کجا میه، زوره که رفته سربازی، میگفت چیزی نگذشت دو دیدیم که ما از جبهه برگردیم تفتش در خونه است، میگن شهید شده، هم توی خودم گفت معلوم است که این تیری یه گوشه خورده است، شهید که اینا نمیشن که. گفت همطور که واسطه بودیم دم کوچه مادرش اومد گفت این بنیاد شهید اینا چی میگن، ده اینا گفتن نامه بیارین، ده اینا نامه چیه و اینا، این برگار این اسمش مصطفی به نظرم بود، مصطفی اینا رو دادست ببینید چیه، گفت ناماره که خوندیم دیدیم که عجب این اواخر چه حرفای زده است که نمیدونم این انقلاب حق است، آقای خمینی حق است، دوشون گفت یک نامه های عارفانه برای پدر و مادرش نوشتش که بیاد خلاصه خیلی خوب بشیم، اما خیلی بدیم و اینا اینا، از این جهت ایشون میگفت که بابا واقعا همطوری مفتی کسی شهید نمیشه، ما در تصورمون که این پسر پاسبان طاغوتیه سا شجز، اگه این ناماشم مادرش به دست ما نداده بود که مثلا ما ببریم بنیاد شهید هیچ وقت باورمون نمیم. میخوام از اینجا نتیجه بگیرم که سکینه در ازای یک حضور سراغ شما میام، و باز شبای حمله را نگاه کنین، شبای حمله شما میبینید بچه ها یه گشودگی پیدا کردن، حالا سوال نیست چطور شد که این گشودگی سراغشون اومد، متوجه شدن برای این که در تاریخ خودشون احساس عبور از پوچی ها بکنن باید شمشیرها را در مقابل دشمن تجهیز کنن، باید هنوز جغد حوصله کنه. من آیه بعدی رو هم میخونم ببینید میشه ما را متهم کنید که داریم تند میریم و سیاسی و انقلابی بحث میکنیم پا آیه میذاریم یا نه. خب گفت و اثابهم فتحا قریبا، حضرت رب العالمین بر اینها گذاشت، به اینها داد فتح قریبی، و مقان مکسیرا یأخذونها و اصابهم، و به اینها رسون، چی را رسون؟ مقانم کثیره، مقانم همون غنیمت، بخون بگو ثروت باشه، داره بگو چیزای یأخذونها که اینا گیر آوردند، یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما، عجب. و قضیه از این قرار است که خدا عزیز و حکیم بوده است که حالا اینجا هم عزیز و حکیم است، میگه همطور من نمی کنید کانم، حالا مفسرین تحققه باشه، نه یخده نگاه کنید یه نحوه ارتباط برقرار کنید که اولا عزیز حکیم رو معنی میکنیم، عزیز یعنی این که خیلی بلندتر از این است که بهش بشه دسترسی پیدا کرد، همین تعبیر که میگم تعبیری است که بزرگانم همینطور میگن، و حکیمم هست یعنی خدا اومد از تو صحنه، دروغ گفتم؟ از آیه در میاد یا نمیاد؟ میگه بابا همیشه خدا عزیز و حکیم بوده است که خب حالا اومده است تو صحنه، حالا کی اومد از تو صحنه؟ ربط قسمت آخر آیه 19 را به تمام آیه 18 و قسمت اول آیه 19 میتونید بدید یا نمیتونید بدید؟ اولش که آیه 18 گفت آقا خدا از اینا راضیه و به این دلیل و براشون فتح قریب ایجاد کرد و انسکینه ایجاد کرد، اینا چی بود مگه قضیه؟ قضیه بود ما میخواستیم با اینا بجنگیم، ما شمشیرامون در آوردیم از غلاف، میخوایم بریم با اینا بجنگیم، ذیل بیعت با پیامبر. خب این تا اینجاش، بعدم میگه که من به شما سکینه دادم، فتح قریب دادم، بعدم میگه که مقانم کثیره‌ای بهتون دادم، تو اینجا میخوایم یه چیزی بفهمیم. یه مرتبه میگه و کان الله عزیزن حکیما. چه ربطی دارید اینا؟ ببینید گفتم دو شهر. یه وقت میخواید راحت کنید خودتون ها، مثل بقیه فکر کنیم و راحت هم کنیم. یه وقتی ول نکنید این متنا. تفکر صحیح در متونی میاد که انسان خودش آزاد شده باشد و خدا به گفت بیاد. تا اینجا که با من این دیگه، یعنی حتی مثلا بزرگان میان میگن چی؟ مثلا شعر، رو شعر تفکر کنیم. کار درست، شعر اصیل شعریست که شاعر تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. واقعا شعر چیز عجیبیست، اگه شاعر خودش ادا در نیاره بذارید شعر بیام. خب وحی که از این بالاتره دیگه. هرچه هست این سخنها سخنهاییست که امکان تفکر به ما میده، به شرطی که ما با پیشفرضای خودمون بهش رجوع نکنیم. خب حالا ما سوالمون اینه، این وکان الله عزیزن حکیما مگه آخر این آیه اوورد نمیخواد بگه قضیه پس از این قرار بود؟ ظاهر آیه میده میگه آقا قضیه از این قرار بود. کدوم قضیه؟ قضیه قبل. از چه قراری بود؟ از این که خدا عزیز حکیم است. یعنی چی؟ یعنی آقا قضیه اینه که خدای عزیز حکیم در صحنه است. خب عزیز حکیم کیه؟ اونیست که هیچ نمی شود که بر او غالب شد. خودتون هم میگید مثلا ترجمه میکنن شکست ناپذیر، چاره ندارم چیکار کنم؟ بالاخره یه روح را میخوان به الفاظ درارن. عزیز که یک روح است در عالم جاری، حضرت رب العالمین که یه معنا نیست، که یک حقیقت جاری در عالمه. خب به معنا درارن خب باشه، بگن شکست ناپذیر، ولی شما چی رابطه برقرار میکنید وقتی که این صحنه را تجسم میکنید؟ که عجب در این صحنه یه روحی داره میاد که این روح را نمیشه برش سیطره کرد، سیطره آورد. خب حالا این روحی که نمیشه برش سیطره کرد، این اومده تو صحنه و عجیبم همه جانبه نگر از حکیم هم اگه همینطور معنی نمی کنید. حکیم یعنی چیزی که مثلا این اگه یه چوبا شما نیمه یعنی کج بذارید نمیگون این محکمه چون آنی میفته، اما اگه راست بذاری هرچی هم فشار بهش میاری میشه محکم. یعنی چیزی که روپاست، محکم یعنی چیزی که جا خودشه، محکم یعنی چیزی که لغزش و سقوط نداره. حکیم یعنی اونی که جای خودشه و همه چیزم جا خودش قرار میده. خب حالا چی میشه اگه عزیز حکیم بیاد به صحنه؟ چی میشه؟ مولوی یه چیزایی میگه ببینید درست میگه یا نه. میگه ذره ای کان محو شد در آفتاب. ببین تطبیقش هم با شماست، اگه ذره ای در آفتاب محو شد، جنگ او بیرون شد از وصف و حساب. دیگه این ذره خیلی گردن کلوف میشه، اون چنان قدرتمند میشه که از وصف و حساب بیرون میره. چرا؟ چون ذره محو شد نفس و نفس، جنگش اکنون جنگ خورشید است و بس. خب حالا ذره داره، حالا که اومده از خورشید اومده از این ذره محو شده است در خورشید، حالا خورشید اومده از وسط یا ذره اومده از وسط؟ خورشید. چی با خورشید میکنه جنگ؟ چون ذره محو شد نفس و نفس، جنگش اکنون جنگ خورشید است. درست من از این وکان الله عزیزن حکیما اینجور برداشت میکنم. خورشید نور همه جایی و هیچ نوری هم نیست که اصلا سیطره براش پیدا کنه. حالا هم باقشم خیلی خوب میگه، وقت رفت از وی جنبش و طبع و سکون. عالی میگه، یعنی خراز فکرش هم نمی کنه که خودش تو عملیات خیبر پیروز بشه، نه، از چه؟ از انا الیه راجعون، همه چیزا برگردونده است به حضرت رب العالمین. ما به بحر توز خود راجع شدیم و از رضاء اس مستدرع شدیم. میخوام روش بمونم و میگه آقا شما اومدین در یک رخداد تاریخی که اجازه حضور کفر را نمیدید حاضر شدید، فقط امنیت دین این بود که با پیامبر بیعت کردیم. به قول یه جا یادداشت کردم، حافظ میگه خدا رحمتش کنه، میگه هر خال و هر رخی را دنبالش نرو، یه خال و رخ خاصه که باید دنبالش بری. خب اینجا هم همینه، میگه میگه با پیامبر بیعت کن. اینه که میگن با ولی فقیه جنگ رو داشته باش. هر جنگی جنگ نیست، باید ولی فقیهی باشد که قدرت کشف حکم خدا رو در عالم داشته باشد. راهی نداریم در زمان غیبت، بگو چیکار کنیم. خسته نشین داد، چون تمام این آیه 18 و اوایل آیه 19 رو باید به این آخر بتونید ربط بدید که قضیه این که شما میبینید به سکینه رسیدید، براتون فتح قریبی پیش اومد، مقانم کثیر این نصیبتون شد، همش به خاطر نیست که کاری کردید که عزیز حکیم در صحنه آمد. عزیز حکیم که در صحنه بیاد کسرت دیگه جایی ندارد، بلکه عزیز حکیمه که جا داره. و حالا البته اون قسمت اولا اول آیه 19 رو میتونید معنا کنید، و مقانم کثیره یأخذونها، یعنی هم از نظر مادی میتونید وضعتون خوب بشه، هم که چون خدای عزیز حکیم اومده است در صحنه، تجلیات ناب الهی گیرتون میاد. من یه تجربه ایم اینجا دارم، یه چند بار گفتم اما حالا انگار اینجا جاش بد نیست. ما بعد از جنگ، حالا به خاطر حالا شرایط من، این بعضی از این رفقا و بعضی از این سردارا به ما رجوع میکردن. شاید هم علتش این بود که خب من گاهی ارتباطاتی با اینا داشتم و عجیب دلشون میخواست که یه سلوکی داشته باشه. معلوم بود که یه چیزی را چشیده بودن تو اون صحنه، میخواستن دنبال کنن. سه تیپ شدند. یه تیپ که نه، همطور عداش در آوردن و رفتن. دیدیندم که از من و شما راندخوارتر شدن. همین محاکمه امروز اخبار را اگه شنیدید، پتروشیمی بعضیشون سردارند که محاکمه شدن امروز. یه عدهشون نه، چشیدن، پشتم نکردن، اما ادامه ندادن، که اکثرشون اینطور شدن. یعنی اکثر سردارای ما چون بیدین هم نیستن، ولایی هم هستن، همه حالا هم جنگ بشید از من و شما جلوتر میرن، اما نه در حیطه‌ای که آغوش باز حضرت رب العالمین سکینه ای به، حالا بعد میرسیم، سکینه ای به اینا داد بس متعالی، نه. اما عده‌ایشون رو من میشناسم و شما میشناسین که عجیب آسمانی شدند و اینا خیلی به درد بخورند، که اینا من تجربه خودم هست که به ما رجوع میکردن، اما خیلیشون نه، بعد همطور میخواستن فقط مزه شو بچشن. حضرت رب العالمین میفرمان در ادامه آیه وعدکم الله مقانم کثیرتن یأخذونها فعجل لکم هذهی و کف ایدی الناس عنکم و لتکون آیتن للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. اگه اینا خوب همراهی کنن، آیات قبلی هم یکم ابهامش در میاد. میگه آقا قضیه از این قرار است که ما به شما خیلی چیزها وعده دادیم، یه کمیشو گذاشتیم کف دستتون، مثلا مثال منو نمیخواد بپذیرید، مثلا همین دفاع مقدس، هیچ چیزی فعجله معنی آیه مشخص دیگه، وعدکم الله مغانم کثیره تاخذونها، یعنی گرفتید مقداری از اون را، فعجل لکم هاذهی، عجله کردیم جلو انداختیم این قضیه را، این که شما الان پیش آوردن برادون و دارین استفاده میکنین و درش حاضرید، اینا ما فعلا عجله کردیم پیش انداختیم، اما چیزای دیگه وعده، خیلی چیزها با این نحوه بودنی که شما شروع کردید در صلح حدیبیه و عهد بستید با پیامبر، خیلی چیزها برای شما گذاشتیم که بهش برسید. فعجل هذه، پس اینو داشته باشید، و کف ایدی الناس عنکم، و ما کاری کردیم که دست اونایی که میخواستن به شما تجاوز کنند و کوتاه کردیم. این چیزی نبود که شما در شرایط خودتون چه خیلی راحت میمدن حمله میکردن، همطور که دیدین که اونایی که نه همراهی نکردن در اینکه با پیامبر بیان مکه، که مثلا اون با این فکر حالا اینا میرند و طواف میکنن، یادونه گفتن یه عده مخلفون گفتن چی؟ فکر میکردن که همه اینا این عده کمی که میرند اونجا ابو سفیان یه قاضیشون میکنه، با این فکر بودن، راستی هم چرا یه قاضیشون نکرد؟ شما نمیدونید، ما هم نمیدونیم. خدا میگه که من بنا را گذاشتم و کف ایدی الناس و عدلاکم و عدکم الله، وعده داد خدا مقانم کسی را، و دیگه خدا چی را برای شما محقق کرد؟ کف ایدی الناس انکم، یعنی مانع شد، باز داشت تجاوز مردم از شما. اینم وعده الهی بود، انجام شد. چرا این کار کرد؟ برای اینکه دنبال یه نمونه میگشت که به بشریت نشون بده، لتکونسه، یعنی و برای این که تکون آیتن للمؤمنین، برای اینکه شما نمونه باشین برای بچه های حزب الله، برای بچه های حماس، برای بچه های یمن، برای سرخ پوستا توی آمریکا، اون قسمتی که سرخ پوستا هستن، نمونه. مؤمنین را فقط شما کی میگین؟ اونایی که دنبال یک امن حقیقی هستن، در یه مأوای اصیل میخوان به سر ببرن. مؤمن اینا میگن دیگه، در مأوا گزینی به خطا نرفته باشه. چه وقت آدم روسیه رو مأوا بگیرد که مأوای به خطاییست، فقط خدا رو میشه به مأوا گزینی درست انتخاب کرد. و یهدیکم صراط المستقیم، باید با حوصله بریم جلو. میگه دیگه ما میخواستیم چه کار کنیم؟ چه باری به دوش شما گذاشتیم؟ این که شما را راه مستقیم را بهتون نشون بدیم. خب راه مستقیم را که نشون بدیم، یعنی راه گمشده، جهان گمشده دوباره پیدا بشه. به قول کربن، من سخت اینجا با کربن، به کربن نزدیکم، که ما جهانی که نیاز داشتیم که درش مأوا گزینی ما گم کرده. کربن معتقده که اون عالم خیال است. در اون کتاب بسیار خوب خیال فعال که عرایزی هم من داشتم اخیراً، اون خیال فعال است. خیال فعال یعنی چی؟ یعنی همونایی که گفتیم ید الله فوق ایدیهم، خدا را در دست هایی که با پیامبر بیعت کردن ببینیم. خدای متافیزیکی، خدای فکری، جهان گم شده نیست. جهان گم شده جهانیست که بشر بتونه باهاش در خدایی بودن زندگی، زندگی را شکل بده. نه، ما هنوز در این شرایط نیستیم. خب حالا این آیه 20 را تلاش من این است که با آیات قبل وصلش بکنیم فعلا، ولی کار بیشتری میخواییم روش انشالله انجام بشه. حضرت رب العالمین بعد از این که آخر آیه 19 فرمودند و کان الله عزیزا حکیما، و ما اینجور فهمیدیم که آقا خدای شکست ناپذیر جوابگو به اندیشه ها اومده به صحنه با شما. تکرار میکنم و بین نکنید یایتون نره. آقا قبوله یا نه این عزیزن حکیما چی را میخواه بگه؟ میگه آقا بچه مسلمونا، شما باعث شدید که خدایی که خدای سیطره بر همه چیز هاست و کارهاش هم روی حساب از یه اراده معطوف به قدرت نیست، اراده معطوف به قدرت همیشه با خشونت همراه است به قول آقایون، ولی اراده معطوف به قدرت که با حکمت همراه باشه این حتما آینده رو میسازه. چرا شما در دنیای مدرن منتظر افول هستید؟ این صحبت فوق‌العاده رهبری در 14 خرداد، امیدم اینه که ول نکنیم بحث مقاومت رو کردند و این مکتب مقاومت و بعد روبروش دلایل افول آمریکا را. خب برای این که اراده معطوف به قدرت همیشه با خشونت همراهه. این گادامر یه مسابقه خیلی خوبی داره به نام دین و مدرنیته، اونجا همین رو میگه، میگه اصلا قرن 20 با خشونت همراه با قدرت شکل گرفت و معلومه که این نمیتونه بمونه. و اینکه تعبیرش اینه بشر با دین میمونه و این امکان نداره که بشر رو بتونه حفظ کنه و خودش میره. این عزیزن حکیما خیلی حرف داره، میگه آقا یه چیز خاصی اومده از تو صحنه. شواهدش چی؟ شواهدش این که اینها وقتی تحت شجره بیعت کردن، ابو سفیان که از نظر ظاهری میتونست اینا رو شکست بده، چرا نداد؟ ببینید حضور نرم خدا غیر حضور خشن اسلحه هاست. انه تو یمن حضور نرم خدا رو شما داریم میبینید. دیدین که امارات، همین امروز اخبار رو گوش دادید، امارات به یه نحوی عقب نشینی حالا کرده است. تاکتیکی هم که باشد بالاخره نشون میده که نتونستن اینا نظامی با بچه های انصار الله به جنگن. شما اینا چی میدونین؟ این شکست ناپذیری ولی حکیمان است. خب ما در صدر اسلام که این آیه را گوش میدادیم، وقتی این آخر آیه اومد که و کان الله عزیزن حکیما، چه افقی جلومون گشوده شد، جز این که فهمیدیم که بناس تاریخ دیگری شروع بشید. خب داریم در اون تاریخ زندگی میکنیم. تو دل این میگه که پس حالا که تاریخ دیگری شروع میشید، شما خیلی منتظر باشید. خیلی از کجا در آوردن؟ وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها. خیلی بعد عجیبیه. حضرت آقا میفرماد این واژه یقیناً که حضرت آقا چند بار تک، یقیناً شما جوانها به اونچه که اهداف انقلاب اسلامیست میرسید. دو تا نگاه هم بیشتر تو این کشور که ما نداریم. عرض کردم روز شنبه این صحبتی که آقایون توی دانشگاه یک هفتش کمتر از 4 هفته پیش کردن، آقای صادق زیبا کلام و آقای دکتر متقی. آقای صادق بحثش نمینه است که آیا جنگی می شود با آمریکا یا نمی شود. آقای صادق زیبا کلام گفت ابدا جنگ نمیشه، برای اینکه اونچنان گلو ما رو آمریکا فشار داده است که ما تا 5-6 ماه دیگه میمیریم، مثلا جنگ میخواد چیکار؟ این یه نگاه دیگه. ببین شما، من که با آقای صادق زیبا کلام دعوا ندارم، که این یه نگاهه. یه نگاه هم حالا چه آقای متقی بگه چه هر که دیگه، میگه نه اصلا آمریکا توان رویا روی بار ما را 13 دلیل ایشون رو، بالاخره ایشون هم استاد حقوق سیاسی دانشگاه، 13 دلیل آورده است که اصلا نمیتونه. هر دوشو میگن جنگ نمیشه، ولی اون میگه اصلا تا 6 ماه دیگه ما چیزیمون نمونه. من حرفم اینه که ما در 2 اردوگاه به سر میبریم. اردوگاه توحیدی که خدای عزیز حکیم در صحنه است. خب یه اردوگاه دیگه، من کاری به اون ندارم. شما در این اردوگاه سیطره قدرت را دامن میزنید یا سلوک روحانی گونه را، تعبیر خودم اینست، روحانیت جهادی. ما نظرمون است که خدا بناست که یک افقهای الهی جلو ما بگشاید. صراط مستقیم هم دلم میخواد آروم آروم برسم بشه. آقا این صراط مستقیم کجا گیر میاد؟ شما صراط مستقیم رو بلدین دیگه. صراط مستقیم یعنی راهی که هیچ گونه از ابعاد متکثر ما را خداوند بی جواب نمیگذارد. این غیر سبیله. وا حضرت رب العالمین ممکن است که حکیم حکمتش سراغ ما بیاد. این که اسمش صراط مستقیم نیست. حکیم که چیزی خوبیه که رزاقیتش بیاد. نه، خیلی آیه عجیب است. میگه آقا ما میخواییم شما را نمونه ای از حضور معنا بخشی به انسانها بکنیم که همه انسانها همه ابعاد شکفته خودشون را در نحوه بودن شما در این صحنه دنبال کنند. از آیه خب کجا این گیر میاد؟ روحانیت جهادی. فرق این جلسه با جلسه رئیس فرقان اسمش یادم رفته بود، یادتونه؟ رئیس فرقان گودرزی. اون گودرزی هم تفسیر قرآن میگه، منم خوندم. فرق این جلسه با جلسه گودرزی باید مشخص بشه، وگرنه ما هم داریم حرف انقلابی میزنیم با خلق، چی میگن، خلق مبارز مستضعف در مقابل استکبار، خلاصه همه کار رو میکنه. آقای مطهری هم میکشیم که آقای مطهری مثلا مبارز. فرقش رو باید مشخص کنیم. ما این آیا را باش رابطه برقرار میکنیم تا یک حیاتی را به ما بده، یا شعارامون رو میخواییم به آیه تحمیل کنیم؟ این دیگه نگهبانیش با شماست. بنده از این آیات اینطور برداشت میکنم که فتحی قریب ظاهرش یعنی همین که شما تونستین جلو مکه یا واسید به دلایل عزیز حکیمی، که اگه این آخر آیه نبود منم به ظاهر آیه بسنده میکردم. میگه که خدا بناس بیاد به صحنه تو این قضیه، یعنی جان شما رو ما به سکینه میدیم. بعد آخر آیه 20 میگه لتکون آیتن للمومنین، ما میخوام شما رو نمونه کنیم برای انسانهایی که دنبال معوای حقیق هستن، یعنی دنبال خدا هستن. خب حالا بعدم میگه که بله نمونش را دادیم بهتون. توی تاریخ صدر اسلام همون فتح قریبی بود که با حدیبیه پیش اومد. به نظر ما با تطبیق این تاریخ، یعنی همین کاری که ما با دفاع مقدس کردیم، ما با دفاع مقدس فرهنگ دیانت را به جامعه برگردوندیم که هنوز که هنوز است ما داریم از خاطرات شهدا و همسر شهدا تا حالا تغذیه میکنیم، یا اینکه یه دفاعی بود مثل دفاع میلیتاریستی که روسیه و آمریکا با هم داشتن. انشاءالله بازم روش فکر کنید، برسیم به این که اون جمله امیرالمومنین که خداوند انسانها را زیر سایه شمشیرها بهشتی میکنه، این یه چیزی دیگه است. پس اگر بنا دارید که به اون سکینه نایل بشید و فتح قریب نصیبتون بشه، میدانی که انقلاب اسلامی جلو شما گوشه است میدان گشوده است. راهی دیگه را من نمیشناسم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.